نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی سلام، خوشحالیم که امروز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما هستیم. چند برنامه‌ای بود که درباره رضایت از جنسیت با حضور دختران مباحثی رو تقدیم شما کردیم و از صحبت‌های سرکار خانم حسینی، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده هم در این زمینه بهره بردیم. ایشون در این برنامه حضور داشتند و پاسخگوی سوالات دانشجویان عزیز ما بودند. بحث رضایت از جنسیت بحث جالبی بود. دخترها حرفای زیادی برای گفتن داشتن. اینکه آیا راضی هستن از دختر بودن خودشون یا نه؟ و اگر رضایت دارن به چه دلیل؟ و اگر هم ناراضی هستن دلیلش رو باز هم برامون بگن. بچه ها مهمترین نظرشون این بود.
ببینید، من از جنسیت خودم راضی هستم. از اینکه زن یعنی دختر هستم راضی هم. و من اعتقاد دارم که خداوند چیزی رو که بد باشه نمی‌آفرینه. ولی از یه سری محدودیت‌ها ناراضیم. مسلماً هر جنسی محدودیت‌های خودش رو داره. همه آزادی مطلق رو نداریم که هر کاری که دلمون می‌خواد انجام بدیم یا هر کاری که بخوایم و باید انجام بدیم. یه سری شرایط خاصی رو داره. ولی من میگم ما که داریم تو جامعه اسلامی نگاه می‌کنیم، بیشتر که توجهمون به این باشه که هدف رشد و تعالی روح اون فرد، افراد جامعه است، ما به این خیلی توجه نمی‌کنیم. بیشتر با این داریم حجاب میذاریم به ظاهر افراد جامعه، یعنی دختران جامعهمون، نه حجاب بر رفتارشون. چون ظاهرشون رو خیلی محدود میکنیم با محدود کردن ظاهر. من نمیگم من با حجاب مخالف نیستم، خب میگم ولی نوع فکرمون، نوع تفکرمون، نوع نگاهمون طوریه که محدودیت های ظاهریمون باعث شده که به باطنمون خیلی توجه نکنیم. من مثلا فکر میکنیم محدودیت ظاهر باعث بشه که محدودیت باطن هم داشته باشیم، ولی در صورتی که این درست نیستش. قبل از برنامه دوستمون میگفتن که یک خانم چرا باید راننده تریلی باشه. خب من با حرفشون مخالفم. یک زن میتونه راننده تریلی باشه در صورتی که اگر حجاب ظاهرش رو داشته باشه. خب توانایی این کار رو داره که راننده تریلی باشه یا راننده یک ماشین سنگین باشه. یک کار سخت مردونه رو ما میگیم کار سخت مردونه، ولی اصلا کجا مشخص میکنه که اون کار مردونه است؟ یعنی خودمون داریم این عرفا رو واسش میذاریم.
یه تفکر اشتباهه. ما فکر میکنیم چون ما زنیم ما رو نگاه نمیکنیم. توی به مردها هم خیلی اوقات فرق میذارن بینشون، بین رشته‌های مختلف، بین آدمای مختلف. بحث جنسیت مطرح نیست.
شما خودتون از جنسیت خودتون راضی هستید خانم حاتمی؟
بله.
دلایلتون رو میگید؟
خب جنس زن یا همین جنسیتی که من دارم، یک دختر هستم، به نظر من نقص خاصی نداره. یه سری اگر نقص های وجود داشته باشه از لحاظ حقوقی هست که حالا توی یه سری از جاها نسبت به ما توی حقوق کم لطفی، حالا که نمیشه گفت عدالت قطعی وجود داره، ولی ما فکر میکنیم، حالا عقل ما که خیلی کامل نیست، ولی از لحاظ عقلی ما یک سری بی عدالتی های نسبت به ما میشه از لحاظ حقوقی. خب با اونا مخالفیم، ولی خود جنسیت زن اصلا چیزی نیست که کسی بخواد باش مخالف باشه. یک جنس لطیفه که اصلا مفیده، خیلی ویژگی های مثبتش بیشتر از این حرف هاست. حالا اون مثلا کوچیکی هم که مطرح میشه با وجب نارضایتی بعضی هم میشه، خیلی اصلا در مقابل اون همه ویژگی های مثبت و زیبایی هایی که خانم داره، خیلی اصلا چیز قابل توجهی نیست. من به شخصه از دختر بودن خودم راضی هستم.
من خودم به شخصه از اینکه دختر هستم بیشتر موافقم، ولی خب بالاخره یه سری مسائلی هم هستش که توی جامعه حالا الانمون درسته که مثلا بین زن و مرد تبعیض قائم میشه، ولی خب حالا چیزی که بوده و هست اینه که در ماهیت یک زن و مرد هیچ وقت تفاوتی وجود نداره، یعنی در اون بنیانشون هیچ فرقی با هم ندارن. و اینکه زن اینجور نیستش که حالا کسی که مرده میتونه برتر باشه یا و اینکه کسی که زنه نپستره، اصلا همچین چیزی نیست. ملاک برتری انسان ها همون تقواشونه. و اینکه توی جامعه الان به نظر من محدودیت ها برای زن خیلی کمتر شده، الان زن هر فعالیتی بخواد تو جامعه میتونه بکنه، حتی خلبانش هم رفته شده زنای ایرانی. من به نظرم توی هیچ جامعه به اندازه مثلا توی جامعه خودمون به زن ارزش داده نمیشه، یعنی تو جامعه های دیگه خیلی برای زن بی ارزش قائلا، یعنی خیلی از جامعه هستن که خیلی از کشورها هستن که زن فقط به عنوان یک کالا میدونن و فقط برای یه سری از کاراشون روی زن حساب میکنن. یعنی توی جامعه ما خیلی به زن ارزش داده شده، خیلی از موارد تو خیلی از کارها زن ها هستن که حتی پیش قدم مرد هستن و مرد ها نمیتونن اون کار انجام بدن.
خب من با همه این حرفایی که دوستم زد همه رو مو به مو قبول دارم، ولی خب از حق نگذرین، درسته یه سری محدودیت هایی هست، یه سری آزادی هایی هست که جنس مخالف ما دارن و ما نداریم. مثلا من تو رشته خودم که معماریه، مثلا واقعا یه کارایی هست که اگه من پسر بودم خیلی راحت تر میتونستم اون کار رو انجام بدم.
بعضی از دانشجویان از جنسیت خودشون راضی بودن، اما از محدودیت هایی که ممکنه برای خانم ها وجود داشته باشه از زن بودن خودشون راضی نبودن. حرفای زیادی در این زمینه رد و بدل شد. بعضی ها موافق این نظر بودن و بعضی ها مخالف. جالب این بود که بعضی ها دوست داشتن مشاغلی رو داشته باشن که واقعا خیلی از خانوم ها با این مشاغل مشکل دارن.
الان هستن خانومای ایرانی که خلبان شدن. خب ببینین، درسته اون رفته خلبان شده، ولی شما که نمیدونین ایشون چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته. که الان اگه یک زنی توی ایران میخواد دریا نورد بشه یا ملوان بشه، ما نمیتونیم، چون دانشگاه دریا نوردی اصلا مختص پسرات و زن قبول نمیکنه.
حکیمانه بودن هستی به ما نشون داده که زن زن است و مرد مرد است، و اگر قرار بود اینا اینه هم باشن، اصلا هستی کارش پیش نمیرفت. اگر یک جنسی بودن کارش پیش نمیرفت، که از همون آغاز خلقت که خداوند حضرت آدم رو میآفریند و سپس حضرت حوا رو میآفریند، هم به آدم میفهماند که تو نیازمنده موجودی به نام حوا هستی، و هم حوا وقتی که این موجودیت خودش رو متفاوت با آدم حس میکنه، احساس نیازمندی رو بیشتر در میابه، و بعد به دلیل همین نیازمندی که متفاوتند به هم نیازمنده، ما باید این تفاوت رو جدی بگیریم. جاها که تفاوت‌های تکوینیه، کنار بیایم با محدودیت. دیگه اسمش محدودیت نیست، اسمش هر چیز سر جای خود بودنه، و نگاه سیستمی باید باشه. حتی شما نگاه کنید ببینید، ما فرصت به خانم میدیم راننده تریلی بشه، فرصت به خانم میدیم خلبان بشه. ببینید گفتیم در بحث انسانیت خانم باقرزاده خیلی جالب این کرامت انسان که به تقواست رو برشمردن، خیلی خیلی قشنگ و به جا بود. ما الان داریم ارزش گذاری میکنیم، یا میگیم من دوست داشتم خلبان بشم نشد، یا مثلا خانم اکرمیه میگن که من دوست دریا نوردی خواست مردانه. یه بررسیه خیلی 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 دقیق اگر زن رو شما بفرمایید، میبینید که من کسانی رو که همسرشون دریا نورد بودن و مجبور بودن در کنار همسرشون 6 ماه رو توی کشتی به سر ببرن، روی آب به سر ببرن، انقدر نامحدودیت داشتن، به دلیل محدودیت تکوینی رو میگم. ببین مثلا خانومی که باردار بود نمیتونست همراه شوهرش بره، من چون این مشکلات رو دیدم، یعنی از نزدیکانمون دریا نورد بودن یا مهندس مکانیک کشتی بودن یا در واقع ملوان بودن و یا هر شغل دیگری که کارش روی کشتی هست، جدا شغل مردانه است. و اگر شما این فرصت رو از آقایون بگیرید و این شغل رو بدید به خانوما، فکر نکنید خیلی گلستان میشه. ممکنه خانومی در بین این همه خانوم به دریا نوردی علاقه من باشه، ولی پرداختن به دریا یعنی مسئولیتی در کشتی داشتن کار مردون است. چرا؟ وقتی ساختار وجود زن رو بررسی میکنی میبینی که کم میاره در این زمینه. ضمن اینکه یه کار به شدت زنون است و ساختار وجود مرد رو که بررسی میکنی میبینی کم میاره. پس حالا رسیدیم اونجایی که اگر نگاه سیستمی داشته باشه. ببینید نگاه سیستمی این هست که شما الان توی این اتاق ببینید هر چیزی داره کار خودش انجام میده. صندلی داره کار خودش انجام میده. میکروفون داره کار خودش انجام میده. فرض کنید حتی این لیوان آب داره کار خودش انجام میده. هیچ کدومشون هم به دیگری برتری ندارن. حتی عواملی که این برنامه رو به پا کردن اگر یه دونه از این عوامل نباشه کار لنگ میمونه. ما نمیتونیم بگیم کدوم عامل مهمتره. ارزش گذاری نمیخوایم بکنیم. ولی همه عوامل مثل یک سیستم ریختن توی این مجموعه، هر کس کار خودش انجام میده. اگر یکی بگه نه من میخوام اون یکی کار انجام بدم، اگر برای اون کار ساخته شده بیاد انجام بده، مشکلی نداره. دریا نوردی کار مردون است. زن توی دریا اگر بخواد باشه باید به زنانگی خودش توجه داشته باشه. خیلی خوبه این که شما میفرمایید ما میایم آمار میگیریم یا مصاحبه میکنیم با دخترها، از دخترها میپرسیم دخترای عزیز خانم شما دوست دارین دریا نورد بشین؟ عده کثیرشون میگن نه میترسیم، عده قلیلیشون میگن بله دوست داریم دریا نورد بشیم. چرا حالا دوست دارن دریا نورد بشن؟ به دلیل هیجانی که دریا نوردی داره. بعد من نمیدونم آیا اینها در کشتی بودن و مقابله با مسائل و مشکلات دریا رو لمس کردن. اگر هم کردن تازه میخوام اینو به شما بگم، یک رمزی رو خدمت شما عرض کنم. اینو اشاره میدم بهتون، کتاب زن در آینه جلال و جمال آیت الله جوادی عمالی رو حتما بخونید. ایشون یک روایت زیبایی رو نقل کردن، ظاهر و باطن مرد و زن رو گفتن. ببینید دو لایه‌ای هستن، هر دوشون از هر دو تا دارن، یکی این لایه جمالش روه یعنی همون لطافت ظرافت، لایه جلالش زیره یعنی اقتدار شکوه، یکی جلالش روی جمالش زیره. بعد هر وقت شما بتوانید یعنی لازم باشه یا زن لازم باشه از جلالش استفاده کنه، مثل حضرت زینب در عصر عاشورا به بعد لایه جلال رو میاره رو و استفاده میکنه، هر وقت قرار باشه از لایه جمالش استفاده کنه مرد هم همینطوره. این مونه. بعد افراد طبق سلیقه های مختلف، من میگم خیلی واقع بینانه دارم میگم، تعداد خودم تعداد کمی رو دیدم، از جمله از خودم بپرسی کشتی هواپیما دستت بدیم بریم که اصلا صحبتشو نکنی، ولی دوست دارم سوار شم، میدونید هواپیما دوست دارم سوار شم. و شما نگاه کنید ببینید اگر به اسلام مراجعه کنید ببینید در بحث فروعات دین ما یه بحث جهاد داریم دیگه، جهاد بر زن واجب نیست. حتی خانم‌ها رفتن پیش پیغمبر اعتراض کردن، حالی هم قشنگ بود، یه خانم فرهیخته رفت اعتراض کرد دیگه، اینقدر فرصت قشنگ بود بگید اهمیت داده میشه یا نمیشه. میخوایم یه صحنه پر اهمیت حضور زن رو بگیم. ایشون رفت گفت ما لباس مردهامون رو نخش رو میریسیم، لباسشون رو میبافیم، میدوزیم، میشوریم، بچه براشون میاریم، بچه داری میکنیم، ولی موقع جهاد که میشه اونا میرن جنگ، بعد جهاد هم که هر کس بره شهید چه که جاش تو بهشته، پس بهشت ما چی؟ بعد پیامبر اولا افتخار کردن به این شکوهمندان صحبت کردن و بالیدن به خودشون که این زن از امت منه در حضور مردان در مسجد، مردانی که خودتون میدونید تفکرهای جاهلی هم هنوز توشون بود، یعنی خود این یه تبلیغ بود. و بعد به اون زن توضیح دادن که جهاد المرأة حسن و تبعول نگاه سیستمیشونو گفتن کار شما نیست جهاد، با توجه به چی؟ و اون زیر ساختا و توانمندی هایی که خدا برای شما گذاشته یه کار دیگه کار لنگ میمونه. ببینید اگر شما برید روی کشتی یه کار خیلی بزرگ دیگه که با جمال شما سازگاره و شما مسئول او هستید لنگ میمونه. حالا دختری داریم که اتفاقا جمالش قوی تر از جلالشه، دختری داریم جلالش قوی تر از جمالشه، ببینید خوی پسرانه داره. من خودم شخصا میگم اون کسی که پشت کامیون یا تریلی میشینه یا اینقدر توانمنده، چون نتونستم همه این آدما رو بتونم لحاظ کنم بیام یه نظر واحد بدم چون قضاوت کار خیلی سختیه، قضاوت نمیخوام بکنم، ولی دیدم خودم به عنوان یک زن یا زمانی که دختر بودم بحث جنگ بود دیگه، ما توی سالهای جنگ خیلی فعالیت کردیم، ولی یه بار اسلحه دست گرفتم من دیدم خیلی سنگینه، ولی بگفتم به من بگین غذا بپز، مربا بپز، برم مجروح پانسمان بکنم، لباساشونو بشورم، همین کارا رو میکنم. ولی دیدم دوستانی دارم تعدادشون کم بود، اسلحه رو مثل پر کاه بلند میکردم. خب این تفاوت‌هاییست که در هر جنس هست. حالا وقتی که توی جنس تفاوت‌هایی هست ما باید به کل جنس نگاه کنیم و در این عالم ماده کوچولوی تنگ موقتی برای استثناء دیگه نمیشه قانون ریخت که ما زن برای زنان چه موقعیتی بذاریم. دارم میگم شما میبینید توی هواپیما که سوار میشید معمولا خلبان ها آقایون هستن، ولی مهماندارای هواپیما اکثرشون خانم ها هستن، چون مهمانداری با ساختار زن سازش بیشتری داره. خلبانی و مواجهه با اون مصائب و مشکلات روی هوا با ساختار مرد.
اما نکته مهم حرف های این دختران این بود که دوست نداریم نگاه تحقیرآمیز بهمون بشه.
من درسته که دخترم، ولی توانایی انجام خیلی از کارا رو دارم. من یه جنس لطیف هستم ولی نه یه جنس حقیر، ولی توی جامعه بیشتر به من به عنوان یک انسانی که ناتوان هستش نگاه میکنن تا اینکه بگن اون لطیف هستش.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
زمانی که میشنویم از بزرگانمون ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللعین، بعد دیگه دلمون خنک میشه، میشینیم سر جامون دیگه چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم جلوی نگاه حقیرانه مخاطبمون رو بگیریم. این اصلا به مرد و زنی هم لزوم من نیست. ما دیدیم بعضی از مردها مردهای دیگر رو تحقیر میکنن. اصلا تحقیر مال ضعف وجودی. کسی که اجازه میده به خودش دیگر رو تحقیر میکنه ضعیف وجودش. من الان از مکتب ناراضیم، از زن بودنم ناراضیم، یا از اذیت و ناراحتی که یه آدمی برای من فراهم کرد. اگر از اون ناراضیم باز تازه اونم میشینیم با هم فکر میکنیم چجوری از سر راهمون برداریم. یه نگاهی الان حاکم است، بود یعنی الان دیگه خیلی کمه، این نگاه که زن توی پستو قایمش کنید ارزشی نداره، فقط کارش خدمت به مردانه. این نگاه مال الان یا جاهلیت قبل از اسلام که در همه جای دنیا حتی اروپا، این نگاه در فرانسه اعلام شد. خیلی لطف کردن، گفتن ببینیم بالاخره زن چیه، چون زن تا اون موقع دیگه انسان حساب نمیشد. هر چیف از فرهنگ وحی و انبیا دور بیفته این اتفاق میفته. اون لعامت مال دوری از فرهنگ وحیه، چون وحی که اول همه قوا رو معرفی کرد به آدم که از من خواستگاریش کنه، یعنی خیلی مهمه. من ویژگی های آدم و حوا رو دلم میخواد لحاظ کنید. بعد اونجا توی این نگاه در فرانسه یک کنگره تشکیل میشه که بالاخره خیلی لطف کنن تکلیف زن رو روشن کنن چیه، چون خودشون میخواستن زن رو تعریف کنن، گفتن زن انسان است. همه خیلی خوشحال شدن، ولی جمله بعدی از جنسی پستر و برای خدمت مردان آفریده شد. این مال فرهیخته ترین آدم ها در فرانسه در اروپا قبل از ظهور اسلام. برای مخالفت و مبارزه با این نگاه حق داشتن خانم ها. حتی من خیلی راحت بهتون میگم، میدونید مکتب فمینیسم از انواع مختلف لیبرالش، کمونیستش، سوسیالش، همش چرا به پاشو؟ من به فمینیست حق نمیدم ها، نمیخوام بگم حتی از چاه در اومدن افتادن تو چاله ها، از چاه بزرگی در اومدن افتادن تو چاه بزرگی دیگه، که حالا اگر یه زمانی فرصت بشه ما بررسی موجهای فمینیست که الان تو موج چهارم موج سومش خودش داره انکار میکنه به این نتیجه میرسیم که حالا پس یه تعریف درست از زن بدیم. گفتیم تعریف درست از زن، من با این آیه، شاید وقتمون هم داره به پایان میرسه، با این آیه تموم میکنم. علم یک و نطفتن من منی یمنا، داره میگه برای چی اینقدر نگاه پست میکنیم به این موجود یا نگاه بالا برتر میکنیم به اون یکی؟ هر کی این کارو میکنه چنان نگاه عتاب‌آمیزی هست. در سوره قیامت آیات 37 تا 39 ببین انگار که میگه اصلا ما همچی دعوایی نداریم. علم یک و نطفتن من منی یمنا ثم کان علقتن فخلق فسوا و فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. بحث زنی و مردی بحث بالایی نیست، زنی و مردی به نطفه برمیگرده، نطفه هم که از یک مایه پسته، پس دعوا نداریم، ارزش گذاری رو زنی و مردی نیست. ببینی اگه کسی زنه زن باشه، اگه کسی مرد مرد باشه. دوستان بخشی از نارضایتی هاشون رو بیان کردن که بخشی از این نارضایتی ها به حق بود و باید بهش رسیدگی بشه، بخشیش به تکوین زن برمیگرده. البته بخش عظیمیش نارضایتی هایی است که حق دارند. رسیدیم به این جایی که بحث مهم نگاه تحقیرآمیز به زن بود. بله هر جا جاهلیت هست نگاه تحقیرآمیز هست. از نگاه تحقیرآمیز ناراحت نباشید، به دلیل اینکه اون کسی که کریم است ما رو ستوده، همچنان که مرد رو ستوده. پس ما نمیتونیم تو دنیا نمیتونیم آدمای حقیر رو که نگاه تحقیرآمیز دارن جمعشون کنیم. ناراضی هستین ازشون، باید یه فکر تربیتی براشون کرد. اصلا قصه نخورید.
ما توی این برنامه بحثمون با دانشجوها به اینجا رسید که اگه ما به خواسته های قلبیمون رسیدیم و از بعضی از اهداف دیگه زندگیمون به خاطر این خواسته ها چشم پوشیدیم، آیا این چشم پوشی در سالهای بعد پشیمونی به همراه نداره؟ آیا ما به این نکته توجه داریم؟ حالا چی کار کنیم که در آینده پشیمون نشیم؟ هم به خواسته های قلبیمون برسیم و هم این که اگه از بعضی هدفهای زندگیمون دور شدیم پشیمون نشیم.
میخوام از موقعیت خودم، از جنسیت خودم تصمیماتی رو بگیرم که 20 سال بعد که برگشتم بهش نگاه کردم راضی بوده باشم. دارم میگم که این جنسیت ما چطوری میتونه این شرایط رو مشخص کن. ببین، من که من میخوام یه تصمیم درستی رو بگیرم، یک راه مشخص رو برم، باید بیراهه ها حذف بشه، باید بیراهه ها رو بشناسیم. عواملی که باعث میشه من آرامش نداشته باشم، من از زندگیم راضی نباشم رو مشخص کنیم، تا اینکه وقتی این جاده ای رو که داریم میریم 20 سال آینده برگشت پشت سرمون رو نگاه کردیم راضی بوده باشیم. من میگم که این جنسیت من چطوری میتونه تعیین کنه که من راضی بوده باشم؟ بس اینه که اون چیزی که توی جامعه هست یا من دیدم از هم نوعای خودم، هم جنسیت خودم، دیدم که همشون مثلا فقط یک راه خاصی رو دارن میرن، همه دنبال روح همدیگه هستن و هدفی که اونا، تفکر اونا رو من نمیپذیرم. چون تفکر اونا نمیپذیرم، دوست ندارم زندگیم شبیه اونا باشه، راه درست هم تشخیص ندادم هنوز، به خاطر اینه که هنوز آرامش ندارم. دوستای من یا مثلا همسن و سالای من اکثرا دوستان که نمیخواستم دوره بحث ازدواج رو پیش بکشم، اینجا فقط دارم از دید هدفش بهش نگاه میکنم، همشون دارن ازدواج میکنن، میخوان مادر خوب، همسر خوب باشن، ولی من خب من دوست ندارم صرفا خودم، دوست دارم هدفم یه چیزی بیشتر، نه بیشتر از این، یه چیزی متفاوت تر از این باشه، یه چیزی به غیر از اینا باشه، بعد هنوز نتونه.
شما اگر میخوای مطمئن بشی باید یه مصاحبه کنی و یه کار میدانی انجام بدی. باید ببینی کسانی که اطراف شما هستن، تو همسنهای شما، آرامش رو در چی میبینن. بین اینا هم تفاوته، چون بعضیاشون خیلی بدون تحقیق دارن جواب شما رو میدن، بعضیاشون تحقیق کرده دارن جواب شما رو میدن. بعد بری با 10 سال بعد خودت مصاحبه کنی، چه ازدواج کرده ها چه نکرده ها، با 20 سال بعدت مصاحبه کنی و تا آخر دنیا به هر شکلی که قرار زندگی کنی رو تصور کنی، هر چقدر امکانات داری اینا رو تصور کنی، بعد اونجا نظر میدی که این آرامشی رو که امروز به نظر رسید و متفاوت است با دوستانت، تایید میکنی یا تایید نمیکنی. مثلا خانومی که ازدواج نکرد، شاید به شما بگم مثلا ایشون تقریبا الان حدود 50 خورده سالشه، چند تا دکترا داره، یعنی اصلا مشکل شأن اجتماعی و درآمد و اینام نداره، یعنی یه سری از چیزایی که در اثر ازدواج یه زن بهش میرسه، مثل مثلا خونه ای که شوهرش براش تهیه میکنه و حالا درآمدی که شوهرش در اختیارش میذاره، ایشون خودش داره و میدونید که لنساء نصیب هم مکتسب، هیچ مشکلی هم نیست. ولی کن الان ایشون از تنها بودن شکایت داره و تقریبا میشه گفتش که خیلی دوست داره با کسانی که تنها نیستن ارتباط برقرار کنه، تنهایی خودش رو حل کنه. میخوام بگم با این خانم هم یه مصاحبه ای بکنید شما، ببینید آرامشه الان هست یا نیست. با خانمی هم که چند تا بچه نداشته اصلا یه کتاب بخونه هم مصاحبه کنی، بدی های تازه بعد از نتیجه مصاحبه هایی که کردید، کار میدانی که کردید، ببینید روزگار به شما چه اجازه میده. اون وقت همه اینا رو هم دیگه باید دیگه راضی شین. باید یعنی چی؟ یعنی اون بخشی که دست خودت لحاظ میشه، اون بخشی هم که دست خودت نیست که گفتیم آفرینش به ما همه چی رو قول نداده در اختیار اون بذاره، بعدا هم حکمتش رو میفهمیم، بعد مجموعه اینها رضایت میاره.
الان خیلی از آدم‌های موفق هستن که از ازدواجشون به موفقیت رسیدن، یعنی آدم هرچی بیشتر مشغله زندگی داشته باشه، از اون طرف برنامه‌ریزیش به نظر من بیشتر آدم، حالا خیلی از اشخاص هستن که هم ازدواج کردن، خیلی بچه، یعنی هم بچه داریشون هست، هم شوهرداریشون هست، همین که به کارشون میرسن، یعنی ازدواج هیچ وقت مانع، به نظر من مانع درسی نمیشه، بلکه خیلی وقتا هستش که باعث پیشرفت درسی هم میشه. اینطور نیست که کسی بخواد فکر کنه، اتفاقا این فکر تو جامعه خیلی گسترش پیدا کرده که نه اگه من برم ازدواج کنم بعد درس رو بذارم کنار، در حالی که اصلا اینطور نیست. خیلی از کسایی که به موفقیت رسیدن به پشتوانه همین ازدواجشون بوده.
جوان، دانشجو، هزاران پرسش و پاسخ.
در برنامه‌های بعدی به ارزش‌های زنان پرداختیم و دختران هم نظرات خودشون رو اینگونه بیان کردن.
یه سری از ارزش‌هایی هست که ما داریم و دیگران نه، یعنی خانم‌ها دارن و آقایون ندارن. این ارزش ها مخصوص خانم هاست. و به جنگ که بخوایم این ارزش‌ها رو یا ضد ارزش بدونیم یا ارزش ندونیم یا اصلا به اینها توجه نکنیم، فقط بریم سراغ این که چه چیزهایی ما نداریم، همونجوری که گفتی بهتر بریم سراغ این که چه چیزهایی داریم. زن یک موجود لطیفه، یک موجود آرامش بخش خانه است. یعنی یک خانه گرم رو میتونه یک زن به وجود بیاره. اگر خانوم یک خانه نباشه، اصلا خونه انگار هیچ گونه گرمایی توش نیست،
سرد و بیروحه.
دقیقاً هیچ روحی توی اون خونه نیست و علاوه بر این که هیچ روحی نیست، در این محیط یک سری بچه‌های پرورش پیدا میکنن، محیطی که مادر خانه نباشه یا اصلا انقدر به فکر خودش باشه و به فکر مشغله های خودش باشه و لذت های خودش باشه که اصلا نخواد به این خانواده برسه، بچه‌های وارد میشه. خب به هر حال این بچه‌هایی که توی این خانواده دارن زندگی میکنن و اینا بزرگ میشن، اینا میخوان آینده کشورشون رو درست نقش ببرن، تعیین کنن آینده کشورشون نقش بزنن. حالا اگه این خانم حالا مسئولیت‌های خودش رو فراموش کرد، همش رفت سراغ اون کارهای دیگه، همش خواست بره این مسئولیت رو کلا گذاشت کنار، اصلا گفت اصلا این به من ربطی نداره، این اصلا درسته. چون این یک چیزیه که توی وجود یک خانم هست. خانم میتونه هم آقا رو آروم کنه، هم یک بچه بزرگ کنه که این بچه بتونه، که همون قول امام که میگن از دامن زن مرد به معراج رود. یعنی این خانوم میتونه با تربیتی که روی این بچه بکنه، نفوذی که مادر روی بچه داره هرگز پدر نداره. واسه همین اصلا تو اسلام به مادر خیلی تاکید شده. به اومد شخص پیغمبر پرسید، پیغمبر فرمودن مادر، 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 بعد پدر. بعد از سه بار گفتن مادر گفتن پدر. بخاطرش به خاطر اون تأثیر زیادی که یک مادر میتونه توی خونه داشته باشه و میتونه یک کسی رو پرورش بده که واقعا برای جامعه مفید باشه. حالا اگه اینو اصلا ارزش ندونه، بگه که یعنی چی زن؟ فقط مگه بچه داری همه کاراش؟ مگه کی گفته وظیفه زن بچه داری؟ اینو اصلا ارزش نداره، حالی که این به نظر من یک ارزشه. یک مرد هرگز نمیتونه این کارو بکنه. یه چیزی هست که تویی که خانومی میتونی این کارو بکنی، به خاطر اون روح لطیفی که داری، به خاطر اون خصوصیت هایی که درون تو هست. این مسیر سعادت تو هم بیشترش توی اینجا شکل میگیره. یعنی تو میتونی از مادر یک فرزند بودن و همسر یک آقا بودن که اینها قدرت های یک جامعه هستن و نیروی فعال آینده این جامعه هستن، تو میتونی از طریق اینها به سعادت خودت برسی. یعنی خدا یه جوری قرار نداده که تو اگه میخوای سعادتمند بشی حتما باید بری یک کار دیگه ای بکنی خارج از اینها. این مسئولیتی که گردن تو گذاشته رو در راستای سعادتت گذاشته. توی غرب ما بحث خانواده خیلی مشکل بزرگی دارن، خانواده از لحاظ خانواده، و اینقدر این مسئله براشون مشکل شده که الان رو آوردن به خانواده، درست کردن خانواده، تشویق مردم به تشکیل خانواده هایی که به شکل که الان اینجا هستش. الان مثلا فیلم های غرب رو که نگاه کنید، الان یواش یواش دارن رو میارن که خانواده، یک مادر، یک پدر، فرزندان، که اینها با هم دیگه در کنار هم زندگی میکنن. وقتی که خیلی در حق زن ظلم شد، مسئله فمینیست به وجود اومد. بعد از اون توی انقلاب صنعتی اومدن برای بکارگیری خانوم ها، برای گرفتن نیروی کار که پول کمی هم بگیره، خانوم ها رو آوردن تو صحنه کار و اونقدر دورشون کردن از صحنه خانواده که اصلا اینها وظیفه خودشون رو کار میدونستن، نه پرورش اون فرزند یا درست کردن نسل بعدی جامعه. و اونقدر این مسئله فساد تو جامعهشون به وجود آورد که خود رهبر انقلاب هم این سری توی انشای راهبردی خانواده خیلی مسئله رو مطرح کردن که این مسئله خانواده داشتن خیلی چیز مهمی که تو غرب نیست و غرب الان داره تلاش میکنه که خودشو برسونه به اون مرحله و خیلی همراه طولانی رو داره که بخواد برسه به این مرحله. و این خانواده که اینقدر چیز مهمیه توی جامعه، رکن اصلی جامعه است، روی خانوم تشکیل میده. یعنی خانوم اگه توی این خانواده نباشه، یعنی اصلا این خانواده نیست انگار. این خیلی مسئولیت مهمیه که یعنی اصلا خانواده سلول جامعه است. اگر نباشه جامعه فساد داره و اگه خانوم نباشه خانواده.
و در پایان یکی از دانشجوهای عزیزمون این سوال رو مطرح کرد.
من الان نمیدونم از
دید اسلام و یک دید درست قایت زن چیه؟
قایت زن قایت انسانه، منتها با لحاظ کردن زن بودنش. ببینید انسان مگر برای این پرورش پیدا نکرده که به وسیله انتخابهایش تقرب پیدا کنه به خدا؟ خب من اگر زن شدم که دست خودم نیست، تقرب من با این 1, 2, 3, 4. چرا؟ چون اونی که منو آفریده و به من یک توانمندی هایی رو داده و بابت این توانمندی هایی مطالبه ازم داره، خب مو به مو رفتن رو این که با این توانمندی چی کار کنم تقرب به وجود میاره دیگه. مشکلی که الان جهان داره و بحث خانواده که خانم حاتمی مطرح کرد، مشکلش این است که با جهل حد اکثری داریم این انسان ابدی را نقد میکنیم، داریم براش برنامه ریزی. خیلی جالب، مثلا شما اگر که یه پدر مادر خیلی بزرگواری که همه چی رو میدونن مثلا الان سرده، الان گرمه، چه مواد غذایی برای بچهشون لازمه، بعد بیان به بچه بگن که ما رفتیم نشستیم کنار، بچه جان 2 ساله شما تعیین کن کجا بریم، کی بریم، کی بیایم، چی بخوریم، با کی صحبت بکنیم، با کی نکنیم، اگر اون بچه برنامه ریزی کنه خندتون نمیگیره، اونه چه پدر مادری. یه جاهایی حتی شما مجبورید که به زور گریه بچه رو در بیارین ولی وارد شین به یک ماجرایی که برای آینده اون بچه مفیده، مثل انجام واجبات. برید من که خودم عقلم نمیرسه که نماز لازمه بخونم برای ابدیتم، پس بنابراین اون کسی که من رو آفریده میدونه چی آفریده، چی داده و چی میخواد تحویل بگیره برای تقرب من، و اونجاست که من از خردم که استفاده میکنم، میگم خب تو بگو من باید چیکار کنم، آها من باید ساعت 10 اینو بخورم، ساعت 11 این کارو بکنم، این موقع بخوابم، این موقع نخوابم، اینو ببینم، اونو نبینم، که میگن انما یخشى الله من عباده العلماء، از بندگان خدا تنها دانایان میترسن. میترسن یعنی چی؟ حواسشون جمعه به این که لحظه ای فروگذار نکنن. اون وقت این انسانه کوچولوه اومده داره برای انسان ابدیه برنامه میریزه، خندتون نمیگیره؟ اون وقت با این جهل حد اکثری و با این دانش حد اقلی قابل دست خوشت حوادث شدن، شما الان نگاه کنید ببینید موج‌های فمینیسم رو با هم بررسی کنید ببینید چقدر با هم فرق داره. نمایشگاه مد ناب دختران آمریکایی در آمریکا، گروهی به نام چلنج کلوب، خانم وندی شلیت نوشته در کتابش، برید مطالعه کنید، کتاب دختران به افاف روی میآورن. ایشون میگه دختران آمریکایی وقتی که به مدهایی که شده بود و به گرفتاری‌هایی که براشون توی روابط آزادشون با پسرها بود، حتی والدین اونها که نسل قبلی هستند که مال موجای قبلی فمینیسم هستند، بهشون اصرار داشتن که شما حتما باید قبل از ازدواجتون تجربه جنسی داشته باشید، و این دختران خردمند وقتی پیامدا رو جمع کردن، اون آماره رو جمع کردن، دیدن دیگه چیزی نمونده ازشون، به هوش اومدن گفتن خود و دیگران را به چالش بکش. ببینید همین ارزشه که تو فرهنگ انبیاس ما داریم هی بهش اشاره میکنیم، هی میگیم بابا به خدا ارزشه. ببینید تو امریکا از 1999 شروع شد، الان ببینید چند نفر شده. نمایشگاه مدناب میزنن، چیکار میکنن؟ مانکنای نمایشگاه دخترانه، خردمنده، با فعالیت‌های اجتماعی بالا که توی کلوپشون اینا بحث و مبادله علمی دارن، و بعد یکی از کارهای حاشیه‌ای و جانبیشون این هست که مدل لباس معرفی میکنن. اینها چه لباسایی معرفی میکنن؟ پیراهن‌های آستین بلند با رنگ‌های شاد، چون دیگه دو بنده خستشون کرده از بس دو بنده پوشیدن، فقط ارزششون به جنسیتشون بود و به استفاده‌های جنسیتی که بعدش دیگه طرفو نمی‌شناسن. پیامبران الهی، انسان‌های شریف، مردان شریف و کریم روزگار، همه به زن چه نگاهی داشتن؟ شما فکر کنید ببینید مادر، لفظ مادر یعنی مقدس، نه یعنی کسی که حتما بچه به دنیا آورده. مطمئن ما الان ببینید گسترش واژه مادر خیلی زیاده، ما الان یکی از ابعاد مادری زنیست که بچه به دنیا می آورد و بچه خوب تربیت میکنه و کار خودش هم هست. الان توی بحث موج جدید فمینیسم همون فرا مدرن میگه که خیلی سرمون کلا رفت، چون بچه که دادی مهد کودک بزرگش کرد خیلی کوچولوتر از اونیست که تو آغوش مادر بزرگ میشه، و ما به انسانهای بزرگ نیاز داریم برای دنیا. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، یه دور دیگه برگردیم به خداوند. خدا گاهی از اوقات اونجاهایی که ما نمیفهمیم و داریم با اون جهله داریم اداره میکنیم اموراتمون رو، میفرماید الا یعلم من خلق، شما نمیدونین کی شما رو خلق کرده، کی خلق کرده. زن مظهر جمال خداست که بچه داری میکنه. بچه داری به همون عبارتی که گفتم ها. یعنی حضرت زهرا تو دختریش. یعنی مراقبت میکنه. شما ببینید مثلا فرض کنید من خیلی قشنگ دیدم بعضی از دخترانی که دخترن ها. چون بعضی از دختران ما پسر شدن که هیچ چیز معلوم نیست چی شدن. چون اومدن پسر شدن پسرم که اصلا نمیشن. یه چیز سومی شدن که هیچ فایده ای هم نداره و فقط زحمت داره. ولی دختران ما که دختران الان نگاه میکنیم ببینید مثلا شما داری از خونه میای بیرون برای یک مسافرتی. من اینا رو قشنگ به چشم دیدم و همون لحظه تبارک الله حسن الخالقین گفتم. داریم یه پسر داره مثلا مواظب شیر گاز رو ببنده. ولی دختر هم مراقب شیر گاز از برادره میپرسه شیر گاز رو بستی. هم میگه عصای پدر بزرگ جاموند. این لطیفه دیگه.
درست.
چون چند روز مسافرت پدر بزرگ بدون عصا اذیت میشه. میخوایم مثلا داریم میریم شمال. میخوایم راه بریم تو جنگل با پدر بزرگ. من زمین دست نداشته باشه. سخته دیگه. این ظرافت رو فقط این دختره فهمید. به این ما میگیم مادری، به این میگیم مراقبت، به این میگیم توجه، به این میگیم دریچه های باز. و خدا از بین این دوتا جنس که خودش آفریده گفته این کار خیلی بزرگ انسانسازی و معراجی که شما فرمودید از دامن زن، این کار زنه. بعد الا یعلم من خلق، آیا نمیداند چه کسی خلق کرده؟ اون که خلق کرده که خودش بهتر میدونه. پس یه مردش هارم از هم بپرسید. ببینید مؤمنین و بندگان خاص خدا به خدا چی میگن؟ میگن تسلیم محضتیم چون از تو بهتر کسی نمیدونه. خیلی زرنگ است و خیلی خوشباله شون. امیدوارم که از این گروه باشیم. یعنی آنچه او داده ارزش ها رو درک کنیم و روش بمونیم و خیلی خوشحال باشیم. و به خاطر همین زنان مؤمن در هر شرایطی که قرار میگیرند ما رأیت الا جمیلا.
خوشحال بودیم که در یک جمع دانشجویی خیلی راحت و صمیمی دختران و دانشجویان عزیز حرفهای دلشون رو زدن. سرکار خانم حسینی هم پاسخگوی این دانشجویان بودن. اما در پایان
خدا هم وقتی همه امور رو بر دست میگیره، چون خدای ما عزیزه، چون خدای ما حکیمه، ما به اون کاملا اعتماد کنیم، اطمینان کنیم. یه داستانی رو گفتم قشنگ جالب شنیدنش. مثالی میزنن، میگن یه کودکی بود توی خیلی کنجکاو بود، خیلی همش نگران بود، میپرسید. نه یه بار توی مسیری داشتن میرفتن به خونه عموش. توی مسیر شب بود، تاریک بود، جاده خیلی طولانی بود. این همیشه خوب میپرسید، نگران بود. گفتش که این سری پرسید، گفتش که بابا تو خونه عمو رو بلدی؟ گفت آره بلدم. گفت بلدی؟ گفت آره بلدم. دیگه تا آخر راه هیچی نپرسید. بعد مادرش تعجب کرد، گفت تو همیشه اصلا ما رو خورد میکردی، هی از این میپرسیدی، عمو میپرسیدی، حال چرا اینجا پیچیدیم، چرا اونجا پیچیدیم، چرا الان نپرسیدی؟ گفت چون بابا راهو بلد. ما بیایم باور کنیم که خدا راهو بلده، نیازی نیست که ما هی بپرسیم چرا اینجا پیچیدیم، چرا اونجا پیچیدیم، چرا باید این کار بکنیم، چرا؟ چون خدا راهو بلده، چون خدا ما رو خلق کرده، اون مناسبه با خلقت ما، مناسبه با اون که خلق کرده. خب خودش بهتر میدونه که چی خلق کرده و چی کار بکنه این خوبه. همونجور که کسی یک دستگاهی اختراع میکنه، یک دفترچه راهنمایی میذاره بغلش، میگه اینو در چنین شرایطی استفاده کنید، اگه اون کارش بکنید خراب میشه، اگه اینجوری کنید بهتر کار میکنه. ما بیایم باور کنیم که خدا راهو بلده.
و میرسیم به آیه 24 سوره انفال. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی خدا و پیغمبر ای مؤمنین شما رو دعوت به مدل زندگی میکنن، استجیبوا، که اگر استجیبوا راضی خواهید بود، چون دیگه هیچ مدل دیگری نمیرسه جونش به این که بتونه همه ی ابعاد وجود شما رو راضی کنه. زن بودنت رو راضی کنه، انسان بودنت رو راضی کنه، ایرانی بودنت رو راضی کنه، دنیایی بودنت رو راضی کنه، آخرتی بودنت رو راضی کنه. و دلیلش این هست، میگه وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدونید چون خداست و خدا بین خودتون و خودتون حائله، یعنی از خودتون به خودتون واردتر و حاکمتره. و انه الیه ترجعون، و شما به سوی او بازگردانده میشین، دوباره پیش او میخواین حاضر بشین. خب پس از کی بپرسیم مدل زندگی چی؟ حالا بیایم اون پژوهشی که ما داریم یا اون نارضایتیه که ما داریم چرا اینجوریه، بیایم پژوهشمون رو بنزنیم توی اون که آیا این هست، آیا این نیست، آیا این از پیغمبر رسیده. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از نارضایتی که داریم اطراف می‌رسیم خلاف اون چیزیه که پیغمبر گفته، بیایم تو اونا اقداماتی انجام بده.
این برنامه خلاصه بود از مباحثی که درباره رضایت از جنسیت در برنامه دانشجو مطرح شده بود. امیدواریم که مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در روزهای پایانی سال 90 برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به خصوص دانشجویان عزیز کشورمون، آرزوی صحت و سلامتی داریم و سالی پر از خیر و برکت رو برای همه شما آرزو میکنیم. سالی پر از سرافرازی و بهروزی برای همه دانشجویان عزیز کشورمون. پیشا پیش عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
بوی گل از نسیم باد سبا رفیق است، بوجه از آینه با نور دعا رفیق است، عشق در ناز جهان را به تماشا خواندن، صبح این قافله از عقل خدا رفیق است، صبح این قافله از